توی آلمان و اتریش من دیدم که توی کارهایی که داشتم میخوندم میگفتن که ایشون فرد چاپلوس و مبالغه چاپلوسی بوده که از زبان بسیار مبالغه آمیز استفاده میکرد. بقیده من اصلا اینطوری نبوده، واقعا به نبوغ هامر پی برده بوده و سعی میکرد که بهش کمک بکنه. یکی از بزرگترین کمکهایی که به هامر کرد نقدی بودش که بر روی ترجمه حافظ نوشت و با این نقدش، نقد بسیار خوبی بود، با این نقدش باعث شد که هامر به عنوان مترجم حافظ شناخته بشه در جامعه علمی اون زمان. و گوته از طریق، حالا از دو طریق میشه گفتش که با اثر ترجمه هامر از حافظ آشنا میشه، از طریق کتا که همزمان با اینکه ناشر هامر بوده ناشر گوتم بوده. پس این از یک سو هست. از سوی دیگر خب میگم نقد خیلی خوبی بود که بوتیگا روی ترجمه حافظ نوشت و باعث شدش که هامر شناخته بشه و از اون زمان هستش که ما رشد علمی هامر رو علارغم موانعی که بر سر راهش ایجاد میکنن در دستگاه دیپلماسی ما میتونیم شاهد بشیم. البته موانعی که در سر راهش ایجاد میکنن، چون آقای دکتر اشاره کردم، من فقط دوست داشتم اینو در پرانتز بگم، به این خاطر نبوده که به نبوغش پی نبرده بودن، اتفاقا برعکس پی برده بودن. متانیش توی یکی از صحبت‌هایی که با یکی از دوستان صمیمی هامر می‌کنه و این دوست صمیمی این مطلب رو برای هامر عنوان می‌کنه، میگه که هامر بسیار مرد خوبی هست و کاملا هم فرد فاضل و عالمیه، منتها ایشون از اونجایی که از خودش هویت داره، از خودش کاراکتر داره، من یک همچین فردی نمیتونم اجازه بدم در دستگاه دیپلماسی من رشد بکنه. چرا؟ برای اینکه من در دستگاه دیپلماسی خودم نیاز به افرادی ندارم که متفکر هستن، برای خودشون فکر دارن، ذهن دارن، اندیشه دارن. من در دستگاه دیپلماسی خودم نیاز به ماشین دارم که هر دستوری که بهش میدن اجرا بکنه. و همه با توجه، آقای دکتر گفتن ایشون کله شق بوده. همه با توجه به اینکه از خودش فکر داشته، ذهن داشته و نمیتونه زیر بار حرف زور بره، اینه که در دستگاه دیپلماسی اصلا نتونست رشد بکنه، کما اینکه زودم بازنشستش کردن. ولی از اونجا که به عنوان شخصیت علمی قبولش داشتن، ایشون تا آخرین روز به عنوان، یعنی تا اون روزی که فوت کرد، به عنوان کسی که در دستگاه دیپلماسی اتریش مشغول هست اسمی ثبت شده. یعنی هیچ کس نیومده بگه ایشون دیگه بازنشسته هست، چون اعتقاد داشتن که ایشون فردی بوده که در حوزه علمی خیلی حرفها برای گفتن داشته. اگه بخوام کوتاه جمع‌بندی بکنم، پس می‌بینید که مکاتبات به شدت زیاد بوده، شامل سه دسته بوده: آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی. یه خبر خوب برای کسانی دارم که بخوان در این حوزه تحقیق بکنن و این هستش که این مکاتبات هرگز از منظر شخصشناسی مورد بررسی قرار نگرفته. پس اگر کسی در اینجا هم وجود داشته باشه که بخواد این مکاتبات رو مورد بررسی قرار بده، منظر شخصشناسی جایی هستش که هنوز تحقیقات به اون شکل صورت نگرفته و بسیار جای زیادی برای تحقیق داره. سپاسگزارم از صبر و حوصله شما.
خیلی ممنون از خانم دکتر پروانه سهرابی که درباره مکاتبات هامر صحبت کردن. آقای دکتر سعید فیروزآبادی استاد زبان ادبیات آلمانی هستن و آخرین بخش امروز ما سخنران ایشون هستن که درباره هامر، ادبیات فارسی و حافظ صحبت خواهم کرد و امیدوارم که امروز این مباحث شما رو با یکی از شخصشناسان، ایران شناسان و برجسته ترین کسانی در حوزه آلمانی که به حافظ کار کرده آشنا بشه.
اول بفرمایید که من چقدر وقت
دارم. 20 دقیقه وقت دارم.
خب این دقیقا میخورد به این مانع
خب به نام خدا عرض کنم خدمت شما که من با دو پرسش اینجا هستم که امیدوارم بتونم پاسخ قانع کننده براشون پیدا بکنم. پرسش نخست این است که چرا حافظ؟ چرا نظامی نه؟ چرا مولانا نه؟ چرا حافظ؟ چون خاصه روز حافظ است و بزرگداشت حافظ هم هست، شاید بتونیم حافظ رو بهانه‌ای بکنیم برای اینکه ببینیم پژوهش‌هایی که اون زمان اتفاق می‌افتاده به چه دلیل روی کرده به حافظ داشتن و چرا امروزه کسی حافظ رو ترجمه نمی‌کنه. چرا ترجمه‌های حافظ امروز در کشورهای آلمانی زبان چندان خبری ازش نیست؟ این چه جرأتی بوده که فردی از راه دور بدون حضور در ایران توانسته مجموعه ای از غزلیات و رباعیات حافظ رو ترجمه کنه؟ این پرسش نخسته. پرسش دوم، سهم هامرپروکشتال در معرفی ادبیات فارسی است. نخست اون چه که باید بهش اشاره کرد این است که ادبیات فارسی و اصولا موضوع ایران در ادبیات غرب و به خصوص ادبیات کشورهای آلمانی زبان دوبار مطرح میشه به طور خاص. نخست در دوره صفوی است. دلایلش خیلی مشخصه. دلیل صرفا علاقه به ادبیات و فرهنگ ایران نیست، بلکه یافتن راهی برای تبادلات تجاری و تقویت ایران برای شرایط سوق و جشی است که برای اروپا است. یعنی قدرتی که در عثمانی وجود داشته است تهدیدی بوده برای کل اروپا. در نتیجه غربی ها در تلاش برای اون برآمدند که بتونن به نوعی ارتباطشون رو با ایران تقویت کنن. فقط کافیست بگیم که مثلا در زمانی 300 هیئت تجاری اروپایی در ایران حضور داشتند، در اصفهان ساکن بودند، بسیار مراسم دیپلماتیک کامل و شلی گرفته، از برادران شلی گرفته تا اولاریوس آلمانی که اون هیئت آلمانی رو با خودش داره و اتفاقا مترجم گلستان سعدی. ظاهرا آلمانی ها به دلیل شرایط سوق و جشی ایران چندان طرفی نبستند در آمد و شدهای منطقهشون با ایران. دلیلش هم خیلی واضحه، ایران همسایه دو ابرقدرت در سالهای مختلف بوده و طبق قراردادهایی که پنهان بسته شده بود و بعدها آشکار شده در عمل، ایران تقسیم شده بین این دو بوده. حیات خلوتی بوده است که هیچ کس نتواند منافع انگلستان رو در شبه قاره تهدید کند و از اون طرف هم برای روسیه به نوعی مرزی بوده. و هرچی شکست خوردیم ظاهراً، حتی در زمانی که دیوان حافظ ترجمه شده و عهدنامه گلستان بسته شده، چون اختلاف اینها چندان زیاد با هم نیست، تقریبا همزمان هست، درست زمانی است که اروپایی های دیگه اجازه حضور در ایران نداشتن. حتی بعدها، برای مثال میخوام خدمتتون عرض کنم، دارالفنون که تأسیس شد، تمام معلمان اتریشی اونجا مجبور شدن از سمت‌های دولتیشون استعفا بکنن و به عنوان معلم آزاد اینجا بیان، از پولک گرفته تا حتی گاستاگر خان که اصلا نظامی بود. این شرایط یک شرایط خاصی است. حالا این چه توجهی است که اتفاق میفته و یک کسی پیدا میشه به سراغ حافظ در یک دوره پرآشوب در ایران میره؟ نخستین دلیل این است که هامرپروکشتال زاده دانشگاه نیست. یک، دانشگاه های آلمان به شدت محافظه کار بودند و حتی تا زمان خود هامر هم و بعد از هامر هم به این راحتی تن به رشته های مثل ایرانیستیک، ایران شناسی و حتی شرق شناسی نمی دادن. اگر هم شرق شناسی رو به سراغش می رفتن با هدف بررسی متون کتاب عهدین به زبان اصلی بود، یعنی عبری و کلدانی و آسوری رو بررسی می کردن یا آشوری رو بررسی می کردن به عنوان زبان های درسی خودشون. اما از 1875 که البته زمینه های متفاوتی داره، یعنی باز هم قدرت گرفتن عثمانی است و نفوذ عثمانی در بالکان و تأثیری که بر اون منطقه داشته، باعث میشه که دوباره یک رویکردی به سمت ایران و سه زبان متفاوت که زبان های حال حاضر شرق‌شناسی هستند پیدا بشه. این سه زبان نخست ترکی است. دلیلش این است که خطر مستقیمی است که برای اروپایی‌ها در داخل اروپا وجود داره و به خصوص عثمانی، زبان عثمانی. دوم زبان عربی است و سوم زبان فارسی است. جالب اینجاست که کسانی که نخست به سراغ زبان ترکی رفتند، بعد از مدتی گرایش به زبان فارسی پیدا کردند. از نمونه‌های بارزش هامرپروکشتال. هامر درست در زمانی در استانبول حاضر هست که ما اوج نفوذ و گستره زبان فارسی رو داریم. یعنی در شبه قاره
داره شاعران پارسیگوی ما حضور دارن با تمام قدرتشون، دیوانهای اشعار اونجا، تعداد شاعران پارسیگوی شبه قاره بیشتر از شاعران داخل ایران بوده. زمانیست که سلطانهای عثمانی شعر به فارسی میگفتن و افتخار و فخرشون بود که شعر به فارسی، زمانی که شاعران ایرانی ما به کشورهای شبه قاره میرفتن و شرایط به گونه دیگر بود. درست در همین نقطه اوج یک نقطه در واقع سقوط هم اتفاق میفته و این نقطه سقوط زمانی است که این نفوذ زبان فارسی داره ازش کم میشه. دلایل اون جدا از این بحث هست، اما حافظ چرا به سراغ حافظ رفته؟ هنوزم من پرسش حافظ رو پاسخ ندادم. سعدی 1653 گلستانش به زبان آلمانی ترجمه شده بود. نفوذ سعدی حتی در دیوان غربی شرقی گوته به اندازه است که صور خیال، مثال ها، حتی دو بیت آخری که خود گوته به دست خط خودش نوشته، ما نصیحت به جای خود کردیم، عیناً از گلستان سعدی آورده شده. یعنی تأثیر سعدی کم نبوده در کل قاره اروپا، اما حافظ رو به سراغش رفته به دلایل فراوانی. یکی از این دلایل این است که به نظر من حافظ یکی از مشخصه های بارز هویت ایرانی است. یعنی اینکه ادبیات فارسی رو با چند چیز نمیشه اصلا در ذهن گنجوند. شاهنامه فردوسی است، سعدی است، حافظ است و اینها همشون بخشی از این هویت جمعی است که اینجا شکل پیدا کرده. من میخوام برم به سراغ این ترجمه هامر. گفتن 1800، خودش تو مقدمش نوشته 1799 در استانبول من شروع کردم کار ترجمه غزلیات حافظ رو. این ترجمه در واقع چرا از استانبول و چرا در واقع در مکانی جز ایران اتفاق میفته؟ دلیلش خیلی بارز و مشخصه. حافظ اون زمان در استانبول کاملا جا افتاده بوده، یعنی اینکه به عنوان شاعری مردمی که شعرهاش رو به صورت مردمی میخوندن مطرح بوده در اون زمان. و هامر کاری رو که انجام میده در واقع مطلب این است که گردآوری نسخه هایی است که دست حافظ میتونسته داشته باشه. مجموعه ای رو که آقای دکترم فرمودن، مجموعه ای که از دست نوشته های مشرق زمین جمع‌آوری کرده و در دانشگاه وین هست، چند سال پیش خدا رحمت کند استاد ایرج افشار اون مجموعه کتابشناسی اونجا رو، بخشی از نسخه های خطی اونجا رو در واقع منتشر کردن. هامر به سراغ حافظ میره و بعد در مقدمه ای که اینجا داره به چند نکته اصلی اشاره میکنه. نکته اصلی که هست معرفی حافظه. تقریبا میخوام این نکته رو عرض بکنم، با اینکه هامر استاد دانشگاه نیست، با اینکه هامر کسی نیست که حالا در اون دوره خاص بخواد حتما در قید و بند کار دانشگاهی باشه، اما پژوهشش کاملا دانشگاهی است. تقریبا هر چه منبع راجع به حافظ میتونسته گردآوری کنه همه رو آورده. مهمترین منبع کاری او شرح سودی بسنوی است در حافظ. اما چرا سودی بسنوی؟ دو شرح دیگه هم در اختیارش بوده. عنوان میکنه که وقتی من مراجعه میکنم به شعرهایی که درباره حافظ هست، معمولا مسلمانان سعی میکنن تفسیر عرفانی از حافظ ارائه کنن. این دلیل خیلی مشخصی داره. در سنت تفسیر عرفانی ما سعی میشه همه واژه ها به گونه ای تعبیر بشه، اما سودی سعی کرده که کمی از اون تفسیر عرفانی فاصله بگیره و تصویری رو به دست میده که برای من اروپایی میتونه جذاب باشه، برای مخاطب من میتونه جذاب باشه. پس بنابراین انتخاب حافظ انتخاب تفسیرهایی که براش هست. خودش توصیف میکنه که در واقع مطلب آنچه که من پیدا کردم گردآوری کردم و هدف ترجمه در اصل وفاداری است. میدونید که هر کدوم از اصطلاحاتی که در غزلیات حافظ هست اگر بخواد ترجمه بشه، هر کدومش بخواد ترجمه شه، دارای بار معنایی مشخصی است. رند و حتی ساقی و حتی همه این واژه‌هایی که وجود داره هر کدوم بار خودش رو داره. واقعا چگونه میشه اینا رو منتقل کرد؟ هامر ادعا میکنه که من به دنبال وفاداری در متن هستم، یعنی تا اونجا که میتونم سعی میکنم خودم رو نزدیک بکنم به اصل متن فارسی. اما خب دو ایراد بزرگ اتفاق میفته. ببخشید. دو ایراد اینجاست. یک، نخست با واژه‌های سر و کار خواهیم داشت که اصلاً در فرهنگ آلمانی هیچ سابقه ای ندارند. برای این کار سعی کرده تحلیل رو به دست بده که اون تحلیل به نظر من خیلی میتونه کارساز باشه. یک، میگه که هوراس شاعر رومی هم در مقدمه قید میکنه، او هم شعرهاش امروز بسیار ترجمه میشه به زبان آلمانی و خیلی مخاطب داره. هوراس هم از فرهنگی میاد که مستقیم با فرهنگ آلمانی در ارتباط نیست، او هم اصطلاحات و تعبیراتی رو داره که ما میپذیریمش به زبان آلمانی. پس بیاییم، اینو بعدها گوته در یک جمله معروف میگه، بیاییم بگذاریم در واقع اصطلاحات و تعبیرات زبان شیرین فارسی که مهد شعر مشرق زمین هست به زبان آلمانی راه پیدا کنه. گوته اعتقاد داشت در اون دوره، و اعتقاد او تنها نبود، اعتقاد داشت که زبان آلمانی بازاری است که هر ملتی میتواند متاع خودش را بر سر آن عرضه کند. به همین دلیل ترجمه هایی که در اون زمان اتفاق می افتاد همه ترجمه هایی بود که در واقع تأثیرگذار بود، با خودش واژه ها هم به همراه، واژه و اصطلاحات و تصویرها. خیلی دشواره، خیلی مواقع آدمی فکر میکنه که مثلا واژه نرگس، چشم نرگس شقایق نگران خواهد شد، چه خواهد بود برای آلمانی زبان؟ نرگس چه مفهومی رو میتونه منتقل کنه یا چه تصویری رو بهش میده؟ به حال همه توان خودش رو گذاشته. آنچه که در ترجمه شعر به شدت آسیب میبینه و کار رو دشوار میکنه موسیقی شعره، اوزان شعریست. همه تلاش کرده، هرچند این کار تلاش کاملی نبوده، ولی تلاش خودش رو کرده، به خصوص مطلع هر شعر رو اونجا در واقع آوانویسی کرده تا بتونه اون حس رو منتقل کنه، اون ضرب آهنگ رو تا حدودی بتونه منتقلش بکنه. از منابع دیگری که در این کار استفاده کرده تذکرة‌الشعرای دولت شاه سمرقندی است که میدونید خب این کتاب منبعی بوده در اون زمان، به سختی هم به دستش آورده. خب برمیگردم که آیا موفق بوده یا خیر. تقریبا باید این رو بدون هیچ در واقع اغراقی گفت که بیش از 100 سال ترجمه های هامر سرمشق بسیاری از افرادی بوده که از حافظ تأثیر پذیرفتن. نمونه بارزش نیچه است با شعرهایی که درباره حافظ داره و گفته هایی که کم نیستن تعدادشون. شعر معروفه در واقع از یک آب نوش به یک می نوش که اونجا خودش رو مقایسه میکنه با در واقع حافظ و اصلا آخرش میگه تو را با می چه کار. نکته بعدی که شاید بتونه کمی به ما کمک بکنه، اجازه بدید با یه خاطره شروع بکنم از خانم آنه‌ماری شیمل. وقتی خانم شیمل فوت کرد یه نشریه‌ای بود که توی آلمان در می اومد و آقای وایدنر نامی دبیر اونجا بود، کار ایران شناسی میکرد. وایدنر یه جمله خیلی جذاب گفت، گفت با مرگ آنه‌ماری شیمل نابغه های ایران شناسی و شرق شناسی آلمان خاتمه پیدا کردند. این نابغه ها در واقع میشه به سراغشون رفت. یکیش خود آنه‌ماری شیمل بود، 53 زبان ترجمه میکرد. یعنی باور نکردنی است، نه ترجمه ساده، بلکه بسیاری از این ترجمه ها به گونه ای بود که مخاطب میتونست حس بکنتش متن اصلی رو درش، در اون حتی در موسیقای کلامش. نکته بعدی که بود درباره شیمل خودش رو شاگرد روکرت میدونست و روکرت با ترجمه 32 غزل از مولانا بود که در واقع ادبیات فارسی رو اونجا مطرح کرد و قالب غزل رو با ترجمه هامر، 537 غزل حافظ ترجمه میشه اما قالب غزل وارد ادبیات آلمانی نمیشه. قالب غزل به عنوان تنها قالب ادبی مشرق زمین، چون تمام قالب های ادبی که در آلمان وجود داره یا یونانی است یا رومی است، به عنوان تنها قالب مشرق زمین غزل وارد ادبیات آلمان میشه و حدوداً 50 سال شاعران غزل سرای آلمانی داریم که اصلا به حد اغراق میرسه، تا بودنشتت و کسان دیگری که در موردشون هستن. برگردم به این ترجمه حافظ، فقط صحبتم رو اینجا تموم بکنم. جای این اثر پانوشت هایی قرار داره که اون راه حل دومه، یعنی تلاش میکنه اون پایین توضیح بده. اگر از عدن نام میبره، باقیست در بهشت توصیفش میکنه. اگر یک جایی جناس داریم، با جناس ها سعی میکنه که یه توصیفی رو ارائه کنه که اون تأثیر رو بر مخاطبش به جا بگذاره. این که چرا حافظ انتخاب کرده، به نظر من انتخاب دقیقی بوده. او که ابتدا بر از فرهنگ عثمانی تمرکز کرده بود، اون تاریخ بزرگ عثمانی رو 6 جلد یا 5 جلد که نوشته و به فارسی هم ترجمه شده نوشته بود، در پی یافتن سرمنشه ادبیات عثمانی بود. سرمنشه ادبیات عثمانی ادبیات فارسی بوده است. در اینجا یه اشاره‌ای شد به روی جلد مجله گنجینه های مشرق زمین. خط خط عربی است، اما خوشنویسیش مار ایرانی است. یعنی ایرانیان هم خوشنویسی هم ادبیات و این نفوذ فرهنگی رو در اون دوره به اوج خودش رسونده بودن. سودی بوسنوی اهل بوسنی و هرزگوین، بوسنی در واقع هست، اما کتابشو در بوسنی نمی نویسه. آقای دکتر کجا می نویستش؟ در قاهره می نویسه. یعنی نفوذ زبان فارسی از قاهره است. روی جاده ابریشم سواره تا اون شینشیانگ در چین و این نفوذ ادامه داره. همه رو یه کار بزرگتر میکنه که در واقع بخش دوم عرایض من هست. یه کتابی می نویسه به نام تاریخ سخنوری ایران، سخنوری زیبای ایران، Die schönen Rede Kunst der Persiens. میشه ترجمهش کرد تاریخ ادبیات ایران در واقع به طور کلی. این کتاب نخستین کتاب مدون و دقیق درباره ادبیات فارسی است. عرض میکنم خدمتون نخستین کتاب، به این دلیل که قبل از او هم تلاش هایی شده بود، حتی در فرانسه سیلوست و ساسی بعضی از شاگردانش رو بر نسخه شناسی آثار ادبیات فارسی گمارده بود، اما کسی نگاه کلی بر ادبیات فارسی رو نداشت که بتونه در واقع یک شرحی از ادبیات فارسی بده. منابع این کار هم خیلی مشخص بود، در واقع از صفر شروع میشد کار، همش منابع اولیه بود. بعد میرفت سراغ تذکره ها، یکی دو تذکره بیشترم در اختیار نداشت، تذکره آتشکده آذر و کتاب سام میرزا به نام تحفه سام. این دو کتاب میشن منبع همر در انجام این پژوهش کتاب تاریخ ادبیات فارسی. همر بر اساس دوره‌بندی تاریخی شاعران ایرانی رو از ابتدا معرفی میکنه. معرفی بدیهی است که معرفی است که بر اساس اون کتاب هاست. میدونیم در تذکره نویسا اصولا در دوره های مختلف بخشی افسانه‌وار رو هم در شرح حال شاعران می گنجوندن، از دیدارها، از ملاقاتها یا امثال هم به گونه‌ای در واقع این تذکره ها بخشش بعدها رد شده. اما همه سعی میکنه نگاه کاملی رو بده با ذکر منابع. بزرگترین خدمتی که همه با نگارش این تاریخ ادبیات فارسی انجام میده اینه که تا اون زمان هر کس درباره ادبیات فارسی به زبانهای اروپایی کاری کرده اونجا معرفی میشه. یعنی مثلا عرض میکنم قبل از اینکه حافظ به آلمانی ترجمه بشه، دو نفر در موردش کار کردن، یکی سر ویلیام جونزه، یکی هم این کنت، آقای دکتر چی میشه تلفظش؟ اون کنت که در واقع کارهای با دوست جونز بود، جفتشون هم خیلی زود برگذاشتن. نه لهستانیست و زبان آلمانی نوست. کنت خیلی تلفظش سخته های دفته عرض کنم که خیلی سخته. عرض کنم که قبلا مثلا عنوان میکنه که اینا این کار رو انجام دادن، یا مثلا وقتی مولانا رو میخواد بحث کنه میگه که ترجمه ولنبورگ انجام شد، در استانبول اووردش، بعد آتش گرفت و از بین رفت. یا شاهنامه رو فردوسی رو میخواد قید کنه، نامش رو میخواد بیاره، در واقع میگه که کی قبلا ترجمه کرده، کی چه کاری رو براش انجام داده. این یعنی در واقع پیشینه تحقیق رو، پیشینه پژوهش تا اون زمان رو همه رو ارائه میکنه. این نکته اوله. نکته دوم که وجود داره، سعی میکنه از کتاب‌های مختلف، نسخه‌های مختلفی که در اختیار داره و حتی سعی بر مقایسه نسخه هم داره. میدونید یه سنت فیلولوژیک دارن آلمانی‌ها. این چیزیست که در خون همه شرق‌شناسان آلمانی است. اگر آقای دکتر ورهرام گفتن که اینا خوب نمیتونستن حرف بزنن، این اشکال فیلولوژیکه. علتش هم اینه که اینها با متون سر و کار دارن. اصلا وظیفه فیلولوژها این نیست که صحبت بکنن. خانم شیمل هم فارسی نمیتونست درست صحبت بکنه، ترجیح میداد که همیشه انگلیسی صحبت کنه، ترجمه کنن یا امثال هم باشه. نه، اینا وظیفه‌شون بررسی یک موضوع تاریخی بر پایه متون مکتوبه. یعنی تمرکز میکنن بر متون. هلموت ریتر رو داریم، مشابه این فیلولوژ ها رو داریم، خیلی کسان بزرگان، تئودور نولدکه که هم اسلام شناس هم قرآن شناس هم باقی ماجراست. خب برگردم سراغ این تاریخ ادبیات فارسی و دیگه بحث رو تمامش بکنم. از نکته های برجسته این کتاب تاریخ ادبیات فارسی، یکی دیگه از نکته هاش این هست که تلاش فراوانی شده ترجمه نزدیک به متن اصلی ارائه بشه. بازم مطلع ها اومده، بازم توضیحات اومده، حتی یه جاهای سعی بر تفسیرم شده. اما از همه اینا با ارزش‌تر که رشته آقای دکتر ساجدی هم هستش، این است که درست همون زمانایی که هامر اینو مینوشته، داشته رشته ادبیات تطبیقی توی فرانسه تأسیس میشده. جا به جا، یعنی هر شاعری که اسم میبره ازش، بلا فاصله مقایسهش میکنه با یه شاعر اروپایی. یعنی الان هورس رو گفتیم، مثلا فرض سعدی رو با ولتر مقایسهش میکنه، فردوسی رو با هومر مقایسه میکنه. حالا این مقایسه ها میتونه نمونه های خیلی خوبی باشه برای کار تحقیقی و کار پژوهشی، اما میخواد یک تصویر برای مخاطب خودش درست میکنه. آخرین نکته‌ای که بهش اشاره بکنم، دوست دارم یه نقل قول از مقدمه‌اش بخونم. عرض کردم درست دوره ایست که داره این کتاب 1818، درست دوره ایست که زبان فارسی از اینجا به بعد با چند مشکل بزرگ مواجه میشه. یکی شکست ایران و جدا شدن 27 ولایت ایران به نوعی بند زبان فارسی رو در برخی از این قسمت‌ها می‌گسله. تا بعدها اتحاد جماهیر شوروی با 70 سال دیوار کشیدن کل این بند رو سعی بکنه که در واقع بگسله و دیگه هیچ ارتباطی بین زبان فارسی نباشه. از اون طرف انگلیسی‌ها هم در هند تلاش چشمگیری رو می‌کنن که زبان انگلیسی رو به جای زبان فارسی، که هم زبان دیوانی است هم زبان شاعران است، در بین مردم به جای اون جایگزین کنن و این هم تا حدود زیادی درش موفق بودن. زبان فارسی به سمت افول خودش به عنوان زبان فرامنطقی، لینگوا فرانکا، زبان ارتباطات فرامنطقی، به این سمت حرکت میکنه و اتفاقا ادبیات فارسی هم همین شکل رو داره. یعنی در دوره فتحعلی‌شاه یکی از دوره‌های بسیار بسیار پایین ادبیات فارسی از جنبه شاعران سرآمد هستیم. هامر در همین کتاب، یعنی درست همزمان با فتحعلی‌شاه، داره نقد شاعران معاصر رو میکنه. اونجا میگه که هنوز نه صحبتی از مکتب بازگشته، اونجا میگه که ظاهراً شعر فارسی و به خصوص نظم داره از بین مردم رخت برمیبنده و به جای اون منشعات نویسی و سفرنامه نویسی، هنوز ناصرالدین شاهی در کار نیست که سفرنامه به فرنگ بنویسه و همسالان، پیشبینی خیلی دقیقی رو داره میکنه که یک نسل جدیدی داره میاد، یک اتفاقی در درون ایران داره میفته و ازش یاد میکنه. اگه اجازه بدین یه پاراگراف بخونم، یه طنزی هم توش کمی داره، هامر با طنز هم بیگانه نیست. حافظ شما بخونید، من آلمانی شو بخونم. من میترسم حافظ بلند بخونم. آقای دکتر بفرما، آقای دکتر گرمارودی بفرما. چشم. بذارید. همه درباره وضعیت شعر در دربار قاجار می نویسد. در دربار همین پادشاه هنوز هم شاعرانی وجود دارند که مانند بسیاری از شاعران قبلی در دربار پادشاهان دیگر بودند و با سرودن شعری گذران زندگی می کردند و از محبت پادشاهی و از محبت پادشاهی شاعر هم برخوردارند. بی تردید این شاعران همیشه شاه شاعران نبودند، بلکه شاعر شاهان بودند و شاید عنوان شاعری را داشتند، ولی هرگز توان این کار را دارا نبودند. شاعر فعلی دربار محمد حسین خان اندلیب مقامی بیش از شاعری در دربار دارد و لباسی همانند خانها می پوشد و در مراسم عید نوروز و بارعام و هنگام تقدیم هدایای فرستادگان حضور شاه شعر می خواند. شعرهای فتلیشا ممکن است که به دلیل حضور خود شاعر همچون شعرهای سلطان سلیم سوم و حاکم قبلی عثمانی مورد توجه قرار گیرد، ولی هیچ برتری دیگری ندارد و چنگی به دل نمی‌زند. نقد زمان خودش دقیق در زمان خودش و پیشبینی خیلی دقیقی دارد. آقای دکتر گرمردی شما محبت بکنید شعر حافظ رو به شما بفرمایید، من ترجمه‌اش رو بخونم. آقا سخت نباشه. این فروغ ماه حسن از روی رخشان شد، آغاز شعر اینجوریست: در موند در شنهت واقت زین لیشت فن دینر ونگن شتالن Der Glanz der Anmut strahlet aus von deines Kinesgrübchen. In Hamun Chahe Zenachtanis. Kann mein versammeltes Gemüt mit deines Haares locken, die ganz zerstreut sind, o Gott, sich hier zusammenfinden? Des Sinnes dich zu schauen kam, kein Geist auf meine Lippen, soll er entfliehen? Soll er zurück? Was ist dein herrlicher Wille, Farmone Elohi Tuchis? Gehst du vorher, heb auf den Kaum von Blute und vom Staube, denn viele deiner Opfer sind auf deinem Weg gefallen.
بی لطف میشه که آقای دکتر کسی نخونه فارسیش. من فارسیشو نمیتونم.
آقای دکتر گرمردی شما بخونید. نه من اصلا حافظ خون نیستم، غلط میخونم، بدم غلط میخونم، آبروم بیشتر میده. من ننوشتم فارسیشو، در واقع حفظم نیستم. ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، زنده باد. خب بقیهش هم بفرمید. زنده باد. خب بذار همین تیکه رو بخونم.
عزم دیدار تو دارم.
بله. کن من فرزملتس گمیت mit deines Haares locken die ganz zerstreut sind, oh Gott, dich یه zusammenfinden. بفرمایید ادامش استاد. بفرمایید. بفرمایید بلند بخونید. دقیقاً همین جمله‌ای بود که همین بیتی بود که شما خوندید و منم خوندم. Des Sinnes dich zu schauen kam, mein Geist auf meine Lippen, soll er entfliehen, soll er zurück? Was ist dein herrlicher Wille? تو دارم چیست؟ گفتم اول عرایزم که حافظ هویت ایرانی است و اینجوری در سینه ایرانی ها حفظه و هر لحظه ای که مطرح بشه در یاد همه خواهد. خیلی ممنونم از توجه.
خیلی ممنون از آقای دکتر فیروزآبادی که با مقایسه شعر و هم با دو اشاره به هم دیوان حافظ، هم اون تاریخ سخنوری، ما رو با تلاش‌های عامرپور گشتال آشنا کردن. از خانم دکتر پروانه سهرابی، آقای دکتر ورهرام، آقای دکتر حقانی و آقای زنجانی هم سپاسگزارم. امیدواریم که این فرصت‌هایی که فراهم میشه ما با کسانی که درباره ایران، درباره شرق کار کردن بیشتر آشنا بشیم، فرصت‌های مناسبی باشه. ما انشالله در آبان ماه هم یک همایشی داریم درباره سیاح معروف سوئدی اسون هدین، 12 آبان ماه، که دو نفر از محققای سوئدی، یکیش مدیر مؤسسه اسون هدین آقای والکویست و یکی دیگر از محققای سعودی خان اومد، از ایران هم آقای دکتر پرویز کردوانی که جغرافی دان مشهور هستن، آقای سیدعلی داوود، آقای دکتر ورهرام سخن خواهند گفت و فیلم مستندی ازشون پخش خواهد شد و کسی که 17 جلد سفرنامه راجع به ایران و شرق و چین و منطقه داره که یک جلدش فقط ترجمه شده، اونم کبیرای ایران به ترجمه دکتر پرویز رجوی که انجمن آثار چاپ کرده، و ما ببینیم که در حوزه‌های ادبیات، تاریخ، جغرافی، فلسفه و رشته‌های دیگه چه کارهایی درباره ایران کردن و بشناسیم. امیدوارم جلسه امروز برای کسانی که تا حالا حامر پورگشتار رو نشناختن، به عنوان یک کسی که درباره حافظ و ادبیات فارسی کار کرده در اتریش و در جهان آلمانی زبان و در جهان اروپایی و غرب، برای ما و برای دوستان مفید باشه و دیگه آشنایی بیشتر با اون کارهای تحقیقی که آقای دکتر حقانی و دیگر دوستان به صورت مکتوب در آینده منتشر میکنن حاصل خواهد شد. همه شما رو به خدا میسپاریم و سپاسگزارم. خیلی ممنون استفاده کردیم. دست شما درد نکنه.